سلام، طاهر سفر هستم و با خبر و گزارش های تازه امروز پنجشنبه 9 دکمبر همراهی شما. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. نزدیکان عزت امان حامی حقوق شناخته مهاجران تاجیک میگویند که او را از بازداشتگاه موقت به زندان انتقال دادند. در تاجیکستان موسم دعوت به خدمت در ارتش تمام شد، ولی گزارش ها درباره جلب مجبوری همچنان زیاد است.
و مهلت دعوت دراز کرده نشده است، قانون مقرر کرده است، با فرمان پرزیدنت برامانده شد تا 30 نوامبر.
در تاجیکستان یک سازمان نوی را تاسیس دادند تا کاری شفاخانه های خصوصی را بهتر کنند و قیمت مالیجه را پایین تر بیارند. کارشان نتیجه می دهد؟ مقامات انتظامی تاجیکستان عزت امان حامی محکوم شده حقوق مهاجران را برای ادای حکم به زندان در شهر دوشنبه بردند. پسر او محمد یوسف خالف روزی 9 دکبر به رادیو زودی گفت پدرش که در بازداشتگاه موقتی دوشنبه بود حالا در زندان واقع در محله معروف با نام یکم سویتسکی جای داده شده است. در وزارت عدلیه تاجیکستان هم این خبر را تصدیق کردند و گفتند عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته عزت امان که از حامیان شناخته حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود روز 19 اکتبر با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. طرفدارانش میگویند عزت امان بیگناه است و برای تنقیدهای آشکارش از حکومت تاجیکستان زندانی شده است. با وجود ختم موسم تیرماهی دعوت به ارتش، هنوز از تاجیکستان گزارش می‌رسد که ماموران کمیسریت‌های حربی جوانان را از سر راه و کوچه داشته می‌برند و یا به اصطلاح مردمی ابلوه می‌کنند. حالا بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد که چرا با گذشت مهلت دعوت جلب به صف ارتش و بازور همچنان ادامه دارد. شهلا عبدالله همین موضوع را با حامیان حقوق و نمایندگان وزارت دفاع در تاجیکستان در میان گذاشت.
کمیسی تیبی گذارند یا قرار قبول کرده را به ارتش فرستند، این جنایت اعتراف شده است.
حامیان حقوق میگویند با وجود خاتمه یافتن موسم تیرماهی دعوت به صف ارتش به آنها درباره جلب مجبوری و یا ابلوه شکایت رسیده است.
شهر خوجند از ولایت سوخت از چند دیگر منطقه ها مراجعه شهروندان را گرفتیم که تا حال حداقل تا 6 دکامبر وقتی که سر دعوت شوندگان شهروندان دعوتی از فدراسیون روسیه به واسطه فرودگاه ها فرود می آیند، آنها را مجبوراً داشته به ارتش به کمیساریت حربی برد ایستادند. از 2 دکامبر تا 6 دکامبر عین ما همین شکایت ها را گرفته بودیم، مراجعات ها را ما از بالای این حرکت ها شکایت کردنی هستیم.
بر اساس فرمان رئیس جمهور موسم تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح ماه اکتبر آغاز یافت و بعد روز 30 نوامبر به انجام می رسید، ولی دلبر صمدوا می گوید مقامات مسئولیت های حربی برخلاف این فرمان و قانون خودسری میکنند.
در حقیقت با بهانه از همین معیار از ماده 28 قانون مقامات های بعضی از کارمندان مقامات های مسئولیت های حربی از حد ولکالت های خود برآمده با مقصد های اجرایش نقشه یا با مقصد های کروپسیونی از سوء استفاده کرده استودن و باید که به این راه نداد. دعوت مهلت دعوت دراز کرده نشده است، قانون مقرر کرده است، با فرمان پرزیدنت برآمده شد تا 30 نوامبر است.
ادامه سفر برکردن به ارتش در ماه دکبر سر و صدای زیاد در بین مهاجران جوان در روسیه را که منتظرند دعوت تمام شود و آنها به خانه برگردند به بار آورد. اعلان نوی وزارت دفاع درباره دعوت جوانان به کمیسریت نظامی هیاهو را زیادتر کرد.
در قانون قبلی همین چیز تو در موسم دعوت یعنی یک ماه قبل یا 20 روز قبل از دعوت دعوتنامه تقسیم کرده می شدند، در طرح نوی قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی آموزش حیات شخصی یعنی آموزش ذخیره های دعوتی سفربری و هم آموزش ذخیره های دعوتی در دوام سال ادامه می یابد.
ولی به گفته وزارت اگر به جوان ماه ینور دعوتنامه به کمیسریت نظامی رسید او را همان ماه به ارتش نمی فرستند و فقط برای سال و یا سالهای آینده ثبت نام میکنند، وعده ای که نه همه به آن باور دارند. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه به جنجال و کشمکش آلوده است. از بس که اکثریت از خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح سرپیچی میکنند و داوطلبانه به ارتش نمیروند، مقامات انتظامی آنها را از کوچه و بازار یا بستر خوابشان برداشته میبرند. سبب پرهیز از خدمت هم بدرفتاری با سربازان در واحدهای نظامی است که گاه‌ها با خودکشی و معیوب و معلول شدن جوانان می انجامد. از سال 2015 تا سال 2019 در تاجیکستان 10 سرباز در صفین نیروهای مسلح به هلاکت رسیدند.
صحبت را در این باره ادامه میدیم و در استودیو همکارم میرزانبی خالقزاد با ماست که مسئله ابلاغ و ثبت نام در کمیسریت های حربی را با افسران سابق و فعلی کمیسریت ها در میان گذاشت. و میرزانبی سبب تمام سال و کمیسریت های حربی دعوت شدن جوانان که بحث برانگیز شد چی بوده میتواند؟
ببینید، ما با چندی از افسران سابق و حاضری کمیسریت های حربی صحبت ها داشتیم و آنها گفتند جلب مجبوری و یا ابلاغ و مقامات را وادار کرده است که تدبیرهای ایلاوگی قانونی برای سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح بیاندیشد. به قول یکی از مصاحبان ما، ویدیوهای بازداشتن جوانان در کوچه و داد و فریاد اطرافیان سبب افزایش ناراضگی مردم از حکومت و دولت شده است و در ذهن مردم این عقیده را به وجود آورده است که دولت با شهروندانش در مظهری عام مثل یک جنایتکار آدم ربایی میکند. این زمان شکایت ها به دادستانی ها از رفتاری کارمندان کمیسریت های حربی زیاد شده است که همراه با کارمندان میلیسه خودسرانه جوانی را از کوچه میبردارند و به خدمت میفرستانند. اما در مسئله دعوت به کمیسریت های حربی، مقامات میگن که ثبت نام جوانان در کمیسریت های نظامی تمام سال ادامه میکند تا که شماری دعوت شوندگان معلوم کرده شود.
و میرزانبی، یک مسئله دیگری که جوانان زیاد میپرسند مسئله در عوض پول آزاد شدن از خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان است و گروهی از کاربران در واقع از بپرسیدند که قاعده هایش چگونه است.
ببینید طاهر، بر اساس قانونی که تابستان امسال قبول شد، هر یک جوانی که نمیخواهد در ارتش 2 سال خدمت کند میتواند مثلا سال آینده تقریبا 27,000 سومانی یا $2,500 پرداخته یک ماه تمرین گذارد و صاحب بلیت حربی شود. البته حالا برای یک جوان تاجیک این پول کم نیست و ممکن است که این پول در سالهای بعدی حجمش تغییر یابد و کم و زیاد شود. در تاجیکستان زیاد از 400,000 جوان سن دعوتی ثبت نام شدند و فقط 1% کمتری آنها به صف قوای مسلح دعوت می شوند. ولی آنگونه که می بینیم، مقامات در دعوت این تعداد هم به مشکل روبرو می شوند و برای همین راه های نوی به مجرای قانونی وارد کردن معرکه دعوت را می اندیشند. بله.
تشکر میرزانبی. همکارم میرزانبی خالقزاد در باره بحث ها سری ابلاغ و یا دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان صحبت می کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گروه از طبیبان و مالکان شفاخانه‌های خصوصی در تاجیکستان یک جا جمع آمدند و بنیاد را تأسیس دادند که هدف نهایی آن دست‌از کردن معالجه درست و کامل برای مردم بوده است. حالا در تاجیکستان معالجه در شفاخانه‌های خصوصی بهتر ولی گران‌تر است و مؤسسان بنیاد رشد طبی خصوصی در دوشنبه گفتند که دخالت مقامات رسمی سببی همین گرانی است. نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهد.
ما از یکدیگر بخواهر می‌شیم. از
سرحجان بابا علیف در یکی از بیمارخانه های خصوصی دوشنبه کار میکند و امروز همراه با بیش از 150 همکسب خود از اساسگذاران بنیاد رشد طبی خصوصی تاجیکستان شد. او سبب تأسیس این سازمان جمعیتی را شرح داد.
یکی از پرابلم اساسی که در ما هست این پرابلم رشد صحی خصوصی صحی تندرستی است. تشکیل نمودن اساسی خیلی مهم است، زیرا برای حل نمودن مشکلی ها باری قید کردن دستاورد هایی که ما داریم، یک اساسیاسی که همه ما را متعید کند، همه ما از یادگار با خبر باشیم، تا حاضر وجود نداشت.
همین طور کارمندان بخش خصوصی تندرستی تاجیکستان صاحب سازمان خود شدند و بخش دولتی نیز ظاهرا از آن پشتیبانی میکند.
مقصد ما همه ما در مؤسسه زیرساختور چی دولتی چی خصوصی باشد، البته این درست خدمت رسانی طبی گذراندن به اهالی کشور، چون که ما علاقه درد میکنیم مردم ما چقدر به از آن مقربت ها برای گذراندن تشخیص های مثال طبی یا که برای تبوبت و دیگر دولت های خارجی دیگر دولت های
رهبری سازمان نو میگوید مشکلات بخش خصوصی طبی تاجیکستان زیاد است و سازمان نو با حل آنها مشغول خواهد شد.
در دوام 10-15 سال آخر ما 18% انداز میسپردیم از درآمد صاف و اندیس میگن درآمد ایلوگی، و در برابر این خود امین از طرف دولت حاضر کدکس اندوز قطعی همگی 5 تا 8 فویز است. نه وابسته از این 4 5 نمود انداز وجود دارد که در عمومیت میتونه تا اندازه پیش روی رشد تجارت در بازار خدمات رسانی طبی بگیره.
رشد بخش خصوصی تندرستی تاجیکستان همچنین با برخورد اهالی با آن نیز بستگی دارد. ساکنان هرچند صفت و شرایط آن را ستایش میکنند، از نرخ‌های بلندش شکایت دارند.
ما چندین هم بانیسو شخصی در گشتگی هم همید به حد مسئله همید کم بود مبلغ نبودن همید مردم در افشه رحم ندارن. پشی فلون وراج میدارن، پشی فلون در اومدن ما دیدم با حتی با چشم خودم هسته 60 همون میسپوری میگم میره میگم اپا جون ما 60 همون میسپورم در اینجا با همی خلاص نمیگه پش وراج رفتی با 20 میگه دوام میتی.
شخصی راحت تر است برای که شخصی با کن دخترای نخستر و شدگی اویل خوش هم نخستر خصوصی هم نغزو دولتی هم نغزو و بسته های متخصیص میکنند مثال نه این پلیمتا سکوری نه متخصیص های نغز داره.
بعضی بیمارخانه های شخصی هستند که برای مثال بهبودی شهروند رو به زینه خود نمیگیرند تا که بعدی تمام شده مولیجا دیگر با بیمار سرکار ندارند. از همین سو من بسیارتا کوشش میکنم که بیمارخانه های دولتی را اتخونم.
در تاجیکستان 726 مؤسسه خصوصی طبی به قید گرفته شده است. کارمندان این مؤسسه ها اظهار امیدواری میکنند که اتحادیه نو کار آنها را آسان و دخالت دولت را به امورشان کمتر خواهد کرد.
و سری میزنیم به ولایت سوخت. دادگاه عالی تاجیکستان حکم یک جوان تاجیک را به تغییر گذاشت که او به قتل همسایه‌شان گناهکار دانسته شده است. حکم از آن جهت غیر عادی است که هم جوان زندانی و هم خویشاوندان جبر دیده میگویند که جمشید جمعزاده گناهکار نیست و قاتل کسی تماما دیگر است. فرزان محمدی همکار ما در شهر خوجند این پرونده را از اول پیگیری داشت و گزارش او را همراه میبینیم.
دادرسی دادگاه عالی شکایت کاساسیونی یک ساکن ناحیه ظفرآباد را که به قتل جوان پسری همسایه و تهدید به جان مادری او عیبدار و به 23 سال زندان محکوم شده بود به تغییر گذاشت. محکوم شده جمشید جمعزاده خود را بیگناه می شمارد و طرف جبر دیده نیز این ادعای او را تصدیق می کند. زنی که گویا جمشید جمعزاده به جان او تهدید کرده است می گوید هر دو زینه دادگاه گناهکار اساسی را به جزا گذاشته شخص بیگناه را به 23 سال زندان محکوم کردند.
چون ما اساسی خیب دور اساسی کشتار من گستوسیم نومش گستوسیم چرا باید دستگیر نکروسیم باید به اعتبار موندوسیم باید برای چی کی نگو میکنادیم با من شاهدی زنده چون من گستوسی که ادام نیو یک بیگناه شنونده موندیم مجبور کرد من به همین سوال به جواب کنم.
گناهکار بودن جمشید جمعزاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبریده دوم ملاحت زیایی و رد میکند. جبریده میگوید اگر قاتل جمشید جمعزاده میبود این را به خوبی تصدیق کرده میتوانید زیرا در یک بنای بلندشانه زندگی میکنند و همدیگر را خوب میشناسند. اما روز 9 دکبر ظفر عزیزاده دادرس دادگاه عالی طبق یک تعینات حکم قبلی را به تغییر گذاشت. این بار هم جمشید جمعزاده در برآمد آخرینش به بیگناهی خود پافشاری کرد و گفت که در جریان تفتیش شکنجه شده است. دادرس شکایت شکنجه را به جواب گذاشت. جمشید جمعزاده تا زمان بازداشت شدن به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت را براه مانده بود. اویلدار و صاحب دو فرزند نابالغ است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بیننده بسیار عزیز، اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. از آن که همراهی کردید ما را بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش های بیشتر را میتونید در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید و هم در وبسایت azadi.org و در کانال آزادی ویدیو.
Hazır mısın? از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات انتظامی تاجیکستان عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران را برای ادای حکم از بازداشتگاه موقتی به محبس در شهر دوشنبه بردند. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 9 دکبر به رادیوی آزادی گفت که پدرش در زندان واقع در محله معروف با نام یکم سویتسکی پایتخت نگهداری خواهد شد. در وزارت عدلیه هم به رادیوی آزادی گفتند عزت امان تا 2 هفته دیگر در این زندان در کارانتین میماند و سپس با شرایط اقامت در آنجا شناس کرده می شود. ایزدمان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب می رفت روزی 19 اکتبر امسال با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. جانبدارانش می گویند که ایزدمان بیگناه است و برای تنقیدهای آشکارش از حکومت و رهبران تاجیکستان به زندان انداخته شده است. خبری دیگر هم از تاجیکستان است. یک گروه عبارت از مفتشان دادستانی کل تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان به تحقیق آن چی در آخری ماه نوامبر در دهه تفدیم و شهر خاروق گذشت آغاز کردند. مقامات به طور رسمی در مورد تفتیش حادثه چیزی نمیگویند. منبع‌های آگاه از قضیه روز 9 دکبر گفتند که حالا گروه سلاحی را میسنجد که به اطلاع مقامات به گلبدین زیابکوف ساکن کشته شده راشقلت تعلق دارد ولی پیوندانش انکار میکنند. زیوبکوف ساکنی 29 ساله دهه تفدیمی راشقلعه روزی 25 نوامبر امسال در جریان عملیات مقامات انتظامی در دهه تفدیم کشته شده است. این حادثه باعث اعتراض 4 روزه در خاروق گردید. مقامات گفتند که او با گروگانگیری و برانگیختن محلگرای گمانبر بود و هنگام بازداشت از تفنگچه تیر کشاد و با ضربه جوابی زخمی گردید. پیوندانش سلاح داشتن او را رد میکنند. با اطلاع دریافتی گروه تفتیشاتی به پرسش شاهدان مشغول بود است و با قبل اعضای آن تفتیشات رویدادهای بدخشان تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاشکند دعوت کرد که در عوض افتخار کردن از انتخاب نمایندهش به حیث معاون شورای سازمان ملل در امور حقوق انسان اصلاحات واقعی را انجام دهد. هیو ویلیامسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفت تعیین شدن به این مقام به معنای آن نیست که کشورهای خودکامه آسیای مرکزی در داخل و یا خارج به حقوق انسان ارج می‌گذارند. ماه ینور امسال ازبکستان به عضویت کامل حقوق شورای امنیت سازمان ملل برای سالهای 2021 و 2023 قبول شد. شورای امنیت از 47 کشور عبارت بوده به تبلیغ و حفظ حقوق انسان در سراسر دنیا مسئول است. ویلیامسون گفت هرچند بعد از سال 2016 در ازبکستان تغییرات مثبت در بخش حقوق انسان و دموکراسی رخ داده است، در این کشور همانا مشکلات جدی جای دارد و افزود تاشکند باید توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل را اجرا کند. به گفته ویلیامسون ازبکستان ماه جاری تفصیل 5 کارشناس شورای سازمان ملل را در مورد بازبینی قانون درباره دین نادیده گرفته است. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان عاقلبک جباروف در ملاقات با پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 8 دکبر مسئله بازگشادن مرزها را بررسی کرده است و گفته است با نظرداشت اعتراف سندهای واکسین زنی دو کشور ضد وبای کرونا ویروس از شما میخواهم که در گشادن مرز قزاقستان برای شهروندان واکسین گرفته قرقیزستان مساعدت کنید. پاسخ جانب قزاقستان در رابطه با درخواست قرقیزستان معلوم نیست. این در حالی است که مقامات قرقیزستان در اول ماه نوامبر نیز یک چنین درخواست را به جانب قزاقستان فرستاده بودند. گذرگاه‌های زمینی مرزی بین قرقیزستان و قزاقستان از بهار سال 2020 برای قرقیزستانی‌ها بسته مانده است. شهروندان قرقیزستان تنها طریق هواپیما می‌توانند که به قزاقستان روند. این هم در حالی است که شهروندان قزاقستان می‌توانند با راه‌های زمینی وارد قرقیزستان شوند. و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که امسال ده‌ها موردی به کار گرفتن خیش و تبارا در چندین اداره ثبت کردند. شادکام تورسونزاده سخنگوی آژانس مبارزه با کروپسیا روز 9 دکبر به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در 10 ماه گذشته در سراسر کشور 99 موردی به کار گرفتن خیش و تبار در اداره ها را ثبت کردند. در تاجیکستان یک رئیس بر اساس قانون حق ندارد پسری عمک، خواهر یا برادرش را به کار بگیرد، ولی شکایت زیاد است که در اداره های دولتی تاجیکستان بر اساس صداقت، محل و خیش و تباری شخصان را به کار میگیرند. شادکام تورسونزاده همچنین گفته است در 10 ماه گذشته بیشتر از 1800 موردی رشوتخواری، تقلب مالی و جنایت های دیگری کروپسیونی را آشکار کردند که تقریبا 800 تای آن را جنایت های وزنین تشکیل میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
امروز در دوشنبه نمایندگان شرکت های خصوصی طبی تاجیکستان بنیاد رشد طبی خصوصی را تأسیس دادند. هدف این سازمان جمعیتی حمایت از منفعت های بخش خصوصی طبی کشور و تبادل تجربه عنوان شده است. فعلا در تاجیکستان 358 شرکت خصوصی طبی فعالیت میکند و ساکنان عمدتا برای انجام تشخیص و طبابت سریع با آنها مراجعه میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه تاسیس‌یابی سازمان بنیاد طب خصوصی تاجیکستان 150 نماینده 68 شرکت خصوصی عرصه تندرستی کشور جمع آمدند. شمس‌الدین قربانوف رئیس شرکت خصوصی نسل که در جلسه امروز رهبر بنیاد طب خصوصی تاجیکستان انتخاب شد میگوید هدف اساسی این سازمان جمعیتی حمایت از منافع شرکت های خصوصی طبی و پزشکان خودکار در کشور است. با اعتقاد جناب قربانوف فعلا در تاجیکستان چند مانعی برای رشد بخش خصوصی طب وجود دارد.
4-5 نمود انداز وجود دارد که در عمومیت میتواند تا اندازه پیشروی رشد تجارت در بازار خدمت رسانی طبی بگیرد.
شمس‌الدین قربانوف افزود که فعلا ختم کننده های دانشگاه های طب تاجیکستان بعد از ختم تحصیل نمیتوانند در مؤسسه های خصوصی طبی فعالیت داشته باشند. آنها هنوز از تجربه ضروری برخوردار نیستند. در دراز مدت نقشه داریم مؤسسه تحصیلی خود را نیز تأسیس دهیم، گفت رئیس بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان. با اعتقاد صاحب نظران فعلا در بازار طبی خصوصی تاجیکستان بیمارستان ابن سینا پیشصفی کرده، صاحب بنای بزرگ است و حتی جراحی‌های دشواری قلب، ستون مهره و چشم را انجام می دهد. دکتر سرحجان بابالیف از این بیمارستان اظهار امیدواری کرد که بنیاد رشد طبی خصوصی امکان می دهد میان متخصصان شرکت های خصوصی تبادل تجربه نیز صورت بگیرد.
دستگاه های مواصله که حاضر در بیمارستان خصوصی هست، افسوس که نه همش در بیمارستان دولتی هستند، باشند هم با درجه کافی اونها نگاهبین کردن بشن. در بیمارستان خصوصی یک خوبیش این که مؤسس های بیمارستان های خصوصی خیلی کارهای زیاد میکنند، یعنی تامینات از طرف اونها خیلی خوب است.
شرکت کننده های این همایش نیز تاکید داشتند که هدف اساسی توسعه بخش طب خصوصی از صرفه بودجه بیماران است که تا این اواخر مجبور بودند برای تشخیص و طبابت به خارج کشور سفر کنند. عبدالخالق امیرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید که مقامات تاجیک برای رشد بخش خصوصی طبی زمینه های حقوقی را فراهم کرده است.
اگر در سال 2005 شماره چنین مؤسسه 79 عدد را تشکیل داده باشد، پس این شماره در سال 2021 726 عدد را تشکیل می دهد.
مشاهده ها حاکیست که سالهای اخیر حتی با در نظر داشت گرانی خدمت رسانی های طبی بخش خصوصی، بیماران در تاجیکستان برای تشخیص و طبابت بیشتر به آزمایشگاه ها و بیمارستان های خصوصی مراجعه میکنند. ساکنان میگویند در بیمارستان های دولتی نیز که خدمت رسانی های طبی رایگان عنوان میشود، بیشتری از خدمت رسانی ها بی‌پول نیست و آنها مجبورند با صرف مبلغ خوی بزرگ خود را تبابت کنند.
شناسان مستقل به این باورند که در تاجیکستان در زمینه مبارزه با فساد مالی یا کروپسیه نه نتیجه های چشمرس، بلکه بیشتر پخش بیانیه ها مشاهده می شوند. 18 سال پیش تاجیکستان به مانند کشورهای دیگری منطقه پیمان سازمان ملل متحد را برای مبارزه با فساد امضا کرد. هدف سند از بین بردن فساد است که به باور سازمان رشد اقتصاد، نهادهای دموکراتی و اصول ولایت قانون را سست کرده به بالا رفتن جنایت های متشکل، تروریسم و خطرهای دیگر سبب می گردد. با امضا کردن پیمان تاجیکستان مسئولیت راه اندازی سیاست مبارزه با فساد، قبول قانون های مناسب و تاسیس نهادهای مخصوص را بر دوش گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی ماه نوامبر امسال با نشر یک تحقیقات فاش کرد که ده ها هزار کس از سال 2009 تا ماه دیکبر 2020 با استفاده از فساد نام و نسب خود را عوض کردند. طبق این تحقیقات در 7.5 سال درآمدی به دست آمده از فساد 67.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. این عدد از نگاه ثمره بخش بودن مبارزه ضد فساد خیلی هم مورد توجه است. فساد مالی از تولد تا مرگ هر شهروندی تاجیکستان را همراهی میکند. برای اطمینان پیدا کردن به این چیز زحمت زیاد لازم نیست. رسانه های تاجیکستان پیوسته در مورد فساد در زایشگاه ها، مکتب ها، دانشگاه ها، مؤسسه های طبی، بانک ها، دادگاه ها، اداره های گمرک، انداز و غیره مقاله ها نشر میکنند. فساد شاید یکی از موضوعی است که روزنامه‌نگاران هنگام نوشتن درباره آن به عملی کردن سپارش های خارجیان متهم نمیشوند. گفته است روزنامه‌نگار تاجیک نورعلی دولت در مقاله خود در مورد فساد. ردبندی های جهانی نیز نوشته این روزنامه‌نگار را تصدیق میکنند. بنابر ردبندی سازمان شفافیت بین الملل ترانسپرنسی اینترنشنال، تاجیکستان در مبارزه با فساد در سال 2020 در جای 149 و در یک قطار با کشورهای موزامبیک، نیگریا، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته است. این نهاد بین المللی به تأثیر فساد به کار حکومت در دوره بیماری کووید 19 نیز اشاره کرده است. اینچنین نشاندادهای سرمایه گذاری کشورها به ساحه تندرستی و سست شدن معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شدند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در پاسخ به مکتوب رادیو آزادی در مورد مصاحبه با رئیس این نهاد گفت از همکاری با رسانه‌ها استقبال میکند، اما از حاضر شدن برای صحبت خودداری کرد. در این نهاد گفتند تمام اطلاع در مورد فعالیت آنها در سامانه‌شان نشر میشود و هنگام نشست‌ها نیز رد و بدل می‌گردند. طبق آمار آژانس ضد فساد در سال 2020، نهادهای زیرین از جمله فساد زده ترین ها دانسته شدند. در عموم بر اساس آمار این نهاد 348.8 میلیون سومان ضرر مالی آشکار شده است که کارشناسان آن را قطره از بحر می دانند. آمار همیشگی آژانس مبارزه با فساد را نمی توان جدی گرفت. عملا برای همگان معلوم است که بخش پردرآمد اقتصاد در دست شخصان نزدیک به الیت سیاسی قبضه شده است. غیر از این نهادهای به مانند گمرک، انداز، اداره های حفظ حقوق و ساختارهای دیگری هستند که فعالیتشان کلا غیر شفاف است. آژانس مبارزه با فساد نمی تواند به آنها نزدیک شود، میگوید عزیز نورالایف، سیاستشناس تاجیک. آژانس مبارزه با فساد را سال 2007 تأسیس دادند و بعد 10 سال 17 کارمند این نهاد با گناه سوء استفاده از منصب و 40 کس دیگر به گمان دست داشتن در رشوت ستانی بازداشت شدند. مراد محمدشاهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، میگوید هنگام تأسیس آژانس ضدیت منفیت‌ها به نظر گرفته نشد و در نتیجه یک نهاد هم مسئولیت تهیه روش‌های مبارزه با فساد و هم عملی کردن آنها را بر دوش گرفت. وظیفه‌های مشورتی، پیشگیری و عملیات این نهاد باید تقسیم می‌شدند، اما این کار نشد و در نهایت آژانس ضد فساد همچنین یک ساختار بزرگ و پیچیده شکل گرفت که خود از عمل‌های فساد‌آلود عاری نیست، میگوید محمدشاهی. با پایان یافتن مدت اجرایی شدن این استراتژی در سال گذشته، تاجیکستان مفقی خود را تنها در دو مورد بهبود بخشید که در رده‌بندی شفافیت بین الملل جایگاه آن از 154 به 2 زینه پایان رفت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید جابجا کردن نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین برای پیشگیری از حمله احتمالی روسیه در دستور کاری حکومت او نیست و او امیدوار است که تا روز جمعه خبری برگزاری ملاقات را با روسیه و دیگر کشورهای ناتو اعلان کند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. جو بایدن روز چهارشنبه 8 دکبر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در ملاقات مجازی 2 ساعته خود با پوتین در روز سه‌شنبه به او گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم های روبرو خواهد شد که تاکنون ندیده است. او افزود که مطمئن است پوتین این پیام را دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم های سختری احتمالی شرحی بیشتر نداد، اما خبرگزاری رویترز قبل از گفتگوی رهبران دو کشور از قول مقامات آمریکایی گزارش داده بود که چنین تحریم ها می تواند از مبادله روبل روسی به دلار و دیگر اسعار مهمی جهان پیشگیری کند. اوکراین در چند هفته اخیر و از جمله روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ملاقات آنلاینی بایدن و پوتین در مورد افزایش نیروهای روسیه در منطقه مرزی بین دو کشور به تعداد بیش از 92,000 سرباز و احتمال حمله نظامی به خاک خود ابراز نگرانی کرده بود. نیروهای روسیه در بهار و تابستان امسال 2 رزمایش کلان در منطقه برگزار کردند و هر بار شماره زیادی از نیرو و تجهیزات در آنجا باقی گذاشتند. در مقابل روسیه هر دفعه رد کرد که نیت حمله به اوکراین را ندارد و گفت که نیروهای در این خط مرزی تنها برای دفاع صف بستند. با وجود این روند، جو بایدن روز چهارشنبه گفت که آمریکا وظیفه اخلاقی و قانونی برای حمایت از متحدان ناتو در صورت حمله به آنها را دارد، اما این عهده‌داری شامل اوکراین نمی شود. در همین حال خبرگزاری های روسی نیز گزارش دادند که رئیس جمهوری روسیه و همتای آمریکایی خود گفته است که مسکو امیدوار است نگرانی های در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو پس از گفتگوی او با جو بایدن شنیده می شود. جو بایدن روز چهارشنبه گفت که امیدوار است تا روز جمعه ملاقات سطح بالا با روسیه و دست کم 4 همپیمان اصلی ناتو برای بحث درباره آینده نگرانی های روسیه در رابطه با ناتو اعلان شود. روز چهارشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز گفت که هجوم علیه اوکراین از سوی روسیه یک خطای استراتژیک خواهد بود و از روسیه خواست به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. صدر اعظم نوی آلمان نیز روز چهارشنبه در اولین روز کاری در این مقام نسبت به پیامدهای احتمالی حمله روسیه به اوکراین برای خط لوله گازی نورد استریم 2 هشدار داد. روسیه حدود 3 ماه قبل اعلان کرد بنیاد خط لوله نورد استریم 2 بین این کشور و آلمان به پایان رسیده است. صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق این لوله قرار است 2 برابر شود، ولی این طرح در عین حال سبب نگرانی واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی شده است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادرس دادگاه عالی شکایت کاساسیونی یک ساکنی ناحیه ظفرآباد را که به قتل جوان پسر همسایه و تهدید به جان مادر او عیبدار و به 23 سال زندان محکوم شده بود به تغییر گذاشت. محکوم شده جمشید جمعه‌زاده خود را بیگناه می شمارد و طرف جبریده نیز این ادعای او را تصدیق می کند. زنی که گویا جمشید جمعه‌زاده به جان او تهدید کرده است می گوید هر دو زینه دادگاه گناهکار اساسی را به جزا گذاشته، شخص بیگناه را به 23 سال زندان محکوم کردند.
عیبدار اساسی کشتار من گفتوسیم، نومش گفتوسیم، چرا باید دستگیر نکروسیم؟ باید به اعتبار موندوسیم و یا برای چی؟ برای چی؟ کی نگاه میکند این با؟ من شاهدی زنده چی به من گفتوسی که ادم نیو؟ یک بیگناه شنونده موندیم مجبور کرد؟ من به همین سوال به جواب کیم؟
گناهکار بودن جمشید جمعه‌زاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبریده دوم ملاحت زیایی و رد میکند. جبریده میگوید اگر قاتل جمشید جمعه‌زاده می بود این را به خوبی تصدیق کرده می توانید، زیرا در یک بنای بلندشانه زندگی می کنند و همدیگر را خوب می شناسند. اما روز 9 دکبر ظفر عزیزاده دادرس دادگاه عالی طبق یک تعینات حکم قبلی را به تغییر گذاشت. این بار هم جمشید جمعه‌زاده در برآمد آخرینش به بی‌گناهی خود پافشاری کرد و گفت که در جریان تفتیش شکنجه شده است. دادرس شکایت شکنجه را به جواب گذاشت. جمشید جمعه‌زاده تا زمان بازداشت شدن به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت را به راه مانده بود. اویلدار و صاحب دو فرزند نابالغ است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته فوتبال خوجند شهر خوجند باری پنجم برنده جام تاجیکستان شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته خوجند در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز پنجشنبه 9 دکبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار شد، تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. بازی با حضور بیش از 15,000 تماشابین پرشدت و شوق‌آور صورت گرفت. به خصوص میزبانان بازیگران خوجند برتری داشتند، اما در 90 دقیقه زمانی اساسی دیدار فوتبالبازان هر دو دسته از امکانات‌های خوب گلزنی استفاده کرده نتوانستند. بر اساس دستور جام تاجیکستان، سرداور این بازی بهروز مرتضایف از شهر دوشنبه 30 دقیقه زمان اضافه دو قسم 15 دقیقه‌ای تعیین کرد. دسته غالب در زمان اضافه معلوم شد. دو گلی در دقیقه های 104 و 117 زده حاجیبای زیایف و ارتیوم سردیوک به دسته خوجند پیروزی آورد. زیایف دو دقیقه پیش از گلی زدنش به میدان آمده بود. او توبی برگردانده دروازه‌بان استقلال شاهروخ قرغزبایف را بعد ضربه جریمه‌ای نعیم جان ابراهیم زاده از مسافه نزدیک به هدف رساند. لیگنر روسیگی خوجند ارتیوم سردیوک نیز توب را از جریمه‌گاه از نزد دروازه به ثمر رسانید. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم. دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است، لیکن دیگر دسته هم ما بازی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند و باوری داریم که فوتبال ما پیش رفتیست.
پیش از این دسته های استقلال و خوجند دو بار در دور نهایی جام تاجیکستان با هم روبرو شده بودند. سال 2010 دوشنبگی ها با حساب 5-0 و سال 2017 خوجندی ها با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردند. ضمناً خوجند 4 سال پیش تحت رهبری سرمربی رستم خوجایف استقلال را شکست داده بود. به این ترتیب استقلال در تاریخ خود 8 مرتبه باری آخرین سال 2019 برنده جام تاجیکستان شده است. خوجند باشد 5 مرتبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 29 برگزار شد. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال این جام را به دست آورده است. ریگر تدسی ترسونزاده 6 بار، خوجند 5 بار، بخش قرغان تپه فیلن خطلانی بختر، ورزابی دوشنبه، پرواز، سابق اویاتری بابا جان غفوروف و رفشنی کلوب دوباری، پامیری دوشنبه، ستاره دوشنبه و پختکاری ناحیه جبار رسولوف یک باری جام تاجیکستان را صاحب گشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپی زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتی کرد. کاخ سفید روز 6 دکبر اعلام کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی‌های المپی زمستانه سال 2022 در چین خودداری می‌کند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتی بازی‌های المپی زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید با سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین، از جمله به گفته واشنگتن نسل‌کشی اقلیت مسلمان در شینجان است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتی این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماه ها قبل در پی آن بودند، تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپی به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتی بازی های المپی پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپی به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات‌ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپی با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می‌کند. گفته می‌شود در اظهارات کمیته بین المللی المپی. یادآور می‌شوم بازی‌های المپی زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای آسیا اقیانوس میان نورسان و جوانان که از 2 تا 5 دکبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد، 8 مدال، یک نشان طلا، 2 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. تاجیکستان را در مسابقه نورسان 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر معرفی کردند. از بین آنها پرویز عبدالرحمانوف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال نقره، سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان بیش از 130 ورزشگر از 15 کشور اشتراک کردند. در مسابقه بین جوانان که با اشتراک بیش از 120 ورزشگر از 17 کشور صورت گرفت، به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشگر شامل بود. شادمان رضایف در مبارزه برای نشان طلا در وزن تا 81 کیلو بر ورزشگر دیگری تاجیک محمد جان عبدالجلیلوف پیروز شد. محمد جان با مدال نقره سرفراز گشت. ابوبکر شیروف در وزن تا 66 کیلو، مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو و دولتجان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو سزاوار مدال های برنجی گردیدند. اتحاد جهانی گوشتی فهرست نوشده بهترین گوشتیگران طرز آزاد و یونانی و رومی را در سامانه خود نشر کرد. به این فهرست عضو دسته منتخب تاجیکستان دلیر ریزازاده نیز شامل شده است. او در رشته گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی در ردبندی وزنی تا 77 کیلو در جای نهم قرار دارد. فهرست اتحاد جهانی گوشتی از روی نتیجه های بدست آورده ورزشکران در مسابقات بین المللی در چند ماه اخیر ترتیب داده، در هر یک وزن 20 ورزشکری بهترین معین کرده شده است. دلیر رضازاده در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل امسال در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او که در وزن تا 77 کیلو به رقابت از دور چهارک نهایی شروع کرد، رقیبش را از ترکمنستان شکست داد. دلیر در دور نیمه نهایی بر نماینده قزاقستان غالب آمد، ولی پهلوانی تاجیک به علت لدخوری نتوانست در قوازمای نهایی اشتراک نماید. مدال طلا به گوشتگیری ایرانی پژمان پشتم سپرده شد. دلیر رضازاده مدال نقره گرفت. موقع ورزشکران تاجیک در رده‌بندی نوی جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودا پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکران تاجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد سه مدال به دست آوردند. کامران شاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در رده‌بندی جهانی فدراسیون بین المللی جودا پر نمایند. تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جوداکاران تاجیک است. کامران شاه یوستاپیریان در رده‌بندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای 13 را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دوم است. موقع سامان محمد بیکف در رده‌بندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 و در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در رده‌بندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکاران تاجیک در جای پنجم است. او در رده‌بندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ در ابوظبی موقعش را در رده‌بندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکنیم حقوق نداریم از نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. در دور آخرین مسابقه که 5 دکبر دایر گردید، برنده مدال برنجی و دسته دومی که لیگ عالی را ترک میکند معین شدند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در دور آخرین در میدان خود تیم خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 شکست داد، برای جای سوم صاحب مدال های برنجی شد. دلشاد واصف، حملگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی موسم خوب بود برای که کماندای ما جای سوم رو اشغال کرد. خیلی خرسند هستم کماندای ما جای افریقا رو اشغال کردن. خیلی نقشه های کلون داریم و تیاری خیلی خوب می‌بینیم.
دسته کوکتاش ناحیه رودکی که بازی آخرینش را به تیم مهمان استقلال دوشنبه با حساب 1-2 باخت، بعد تیم دوشنبه شهر دوشنبه دویمین دسته است که لیگ عالی را ترک میکند. به این ترتیب قهرمانی تاجیکستان استقلال سال آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. جایزه‌داری نقره خوجند و جایزه‌داری برنجی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه به حق شرکت در مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 دست یافتند. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال دسته منتخب رمزی جهانی سال 2021 را ترتیب داد. در این باره سامانه این سازمان خبر داده است. به اطلاع منبع، بهترین دروازه‌بان جان لویجی دوناروما از باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه دانسته شد. با چهارگانه حمایتگران بهترین آلفونسو دیویس از دسته باواریا آلمان، روبن دیاس از منچستر سیتی انگلیا، لیاناردو بونوچی از یوونتوس ایتالیا و اشرف حکیمی از پاریس سن ژرمن فرانسه شاملند. سگانه بهترین نیم حمایتگران را لیانل مسی از پاریس سن ژرمن، کوین دی بروینه از منچستر سیتی و جورجینیو از چلسی انگلیا تشکیل می دهند. میانی بهترین حملگران روبرت لیواندوفسکی از تیم باواریا، کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد انگلیا و کیلیان مبابه از پاریس سن ژرمن هستند. ضمناً 29 نوامبر امسال فوتبال بازی 34 ساله ارجنتینی لیانل مسی بار هفتم برنده جایزه توپ طلایی شد. در مبارزه برای دریافت این جایزه او از لواندوفسکی لهستانی که بهترین حملگر سال اعتراف شده بود پیش گذشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا 11 نفر بهترین های مسابقه امساله لیگ قهرمان های آسیا را طبق رای دهی مخلصان انتخاب میکند. برای خط نامزدها اینچنین بازیگری دسته استقلال دوشنبه منوچهر سفرف نیز شامل شده است. به اطلاع سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 4 جای در خط حمایه 12 نفر مبارزه میبرند. از آن جمله فوتبال بازی 20 ساله تاجیک منوچهر سفرف همراهی 3 رقیبش از باشگاه های الهلال و النصر عربستان سعودی، اینچنین باشگاه ناگویا گرامپوس ژاپن برای بهترین مدافع سمت راست تلاش دارند. منوچهر سفرف در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا خوب هنرنمایی کرد. 2 گل او در بازی مقابل قهرمان آخرین این مسابقه الهلال که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید. استقلال قهرمانی تاجیکستان به دور 8 نهایی راه یافت که در آن مرحله از پرسپولیس قهرمانی ایران با حساب 0-1 مغلوب شد، اما بازی سفرف تأثیرات خوب باقی گذاشت. ضمناً مسئولین باشگاه پرسپولیس ایران منوچهر سفرف و همدستش وحدت هنانوف را برای بازی در هیئت این تیم دعوت کردند. با هر دو تا 30 ایونی سال 2024 قرارداد به امضا رسید. حالا هر دو در تهران در هیئت پرسپولیس تمرین میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام پر که گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها،
تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان.